الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. در آیات جزء 25 سوره مبارکه شورا رو داریم. تو آیه 20 خداوند می‌فرماید که من کان یرید و هر سال آخرته نزد له فی هر سه و من کان یرید و هر سال دنیا نعطه منها. هر کس اون محصول آخرتی و مزرعه آخرتی رو بخواد، ما براش زیاد هم میکنیم، بیشتر هم به او میدهیم و افزایش میدیم این مزرعه و این سرمایه رو. اما هر کس دنیا رو بخواد و محصول دنیا رو بخواد، نعطهی منها، یه بخشی از اون رو بهش میدیم و ما له فی الاخرت من نصیب، و در آخرت هم بهره و نصیبی نخواهد داشت. پس انسان یا دنیا رو باید بخواد یا آخرت رو. یوریدو یعنی اراده کند، یعنی هدفش اون باشه. نمیشه هم دنیا رو بخواد هم آخرت، هر دوتا هدف نمیتونن باشن. ممکنه انسان یه جوری زندگی کنه که هم از دنیا بهره ببره هم از آخرت، ولی اینکه هر دوی اینها هدف او باشند، این امکان نداره. به خاطر اینکه اگه هر دوتا هدف باشن، یه جاهای این دوتا با هم در تضاد و تعارض قرار میگیرن، وقت اونجا نمیشه یکیشو انتخاب کرد و مجبوره یکیشو انتخاب کنه، نمیتونه هر دوتا رو با هم داشته باشه، مجبوره یکی رو انتخاب کنه و معمولا هم نقد رو انتخاب میکنه دیگه، دنیا رو انتخاب میکنه. پس ما باید بگیم که یا دنیا هدف باشد یا آخرت. پس اینکه هم دنیا رو داشته باشیم هم آخرت بشه معناست ما آخرت رو هدف قرار بدیم، همه کارهای ما و زندگی ما برای رسیدن به آخرت بهتر باشد، بعد دنیا رو تا جایی که در راستای این هدف هست داشته باشیم، هر جا منافات با این هدف داشت باید بذاریم کنار. اونایی که اومدن با ابا عبدالله جنگیدند مسلمون بودن ظاهرن، ولی مسلمونایی بودن که هم دنیا هدفشون بود هم آخرت، و توی شرایطی قرار گرفتن که دیدن نمیشه هر دو رو با هم داشته باشن، بنابراین آخرت رو گذاشتن کنار و دنیا رو انتخاب کردن. پس اینکه هر دو تا هدف باشه این مشکل رو داره. حالا پس قرار شد یکی هدف باشه دیگه، حالا باید ببینیم که کدوم هدف باشد بهتره. اگر کسی آخرت رو هدف خودش قرار بده، خدا می فهمد نزد لهوفی هر سه، ما افزایش میدیم به او و به تمام اون هدف میرسه و بلکه بیشتر. اما اگر کسی دنیا رو هدف قرار بده، به تمام هدفش نخواهد رسید، به همه دنیا نمیتونه برسه، هر چقدر تلاش کنه و هر چقدر ثروت داشته باشه باز یه بخش کوچکی از دنیا رو داره. پس نعطهی منها، و از آخرت هم بی نصیب میمونه. یعنی اینجا عقل قضاوت کنه که کدوم بهتره، ما کدوم رو هدف قرار بدیم بهتره، آخرت رو داشته باشیم بیش از آنچه که میخواهیم به دست میاریم، اما اگه هدف دنیا بشه به همه اونچه که میخواهیم هم نخواهیم رسید و آخرت دست انسان خالی میمونه. بعد در ادامه تو همین سوره تو آیه 45 میخونیم که در روز قیامت مؤمنین خالص که در درجات بالای ایمان قرار دارن، اینا برمیگردن به جهنمی ها میگن ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. قطعا خاسرین کسانی هستند، خاسر یعنی کسی که تمام سرمایش رو از دست داده و ضرری کرده که دیگه نمیشه جبران کرد. چون اگه انسان سرمایش سر جاش باشه و سود نکنه، این قابل جبرانه، حالا میشه بعدن دوباره تلاش کنه و سود کنه، ولی اگر سرمایه رو هم از دست بده، مثل یخ فروشی که همه سرمایهش این یخه، اگه این یخ آب بشه دیگه هیچی نداره و یک ضرر عظیم کرده، این میشه خاسر. خاسر یعنی کسی که سرمایه رو از دست داده. حالا اینجا میگه که ان الخاسرین، قطعا خاسر و زیانکار حقیقی کسی است که الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، کسانی هستند که چه سرمایه هایی رو از دست دادن، یکی انفسهم نفس خودشون و اون جان خودشون رو از دست دادن. این وجودی که خدا به ما بخشیده برای اینه که ما ازش استفاده کنیم و سود کنیم. ما از این بدن خودمون میتونیم استفاده کنیم و به خدا نزدیک بشیم، از اعضای بدنمون، از عمری که داریم، از قوتی که داریم، از فکری که داریم، از همه اینها میتونیم استفاده کنیم و رشد بکنیم، به خدا نزدیک بشیم. این یک سرمایه. دوم اهلیهم، خانواده. خانواده یکی از سرمایه های انسانه. حالا دایره اهل از خانواده درجه یک شروع میشه تا خانواده های درجه بعدی، یعنی وسیع تر میشه. اینا چطور سرمایه‌ان؟ با تلاشی که انسان برای هدایت اونها میکنه میتونه به خدا نزدیک بشه. پس این یه سرمایه است. اگر کسی از این خانواده در راه خدا استفاده کنه، تلاش کنه که اونها رو به خدا نزدیک بکنه، همین تلاشی که میکنه برای اون میشه سود. اما اگه نه، تلاش نکنه و خدای نکرده اونها رو تشویق به دوری از خدا بکنه، این خاسره و ضرر کرده. و سرمایه سوم زمانه. میگه انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، یعنی تا قیامت رسیدن و این از این زمان استفاده نکردن، اینها خاسرند. پس سه تا سرمایه در این آیه مطرح میشه که اگر از اینها استفاده نکنه انسان شده خاسر، از جان خودش، از خانوادهش و از زمانی که در اختیار داره درست استفاده نکنه. این باعث خسران در روز قیامت میشه. در سوره بعدی که سوره زخرف هست، تو آیه 13 میفرماید که بعد از این که تو آیه 12 فرمود که خدا کشتی و چهار پایان رو برای حمل و نقل شما قرار داد، جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، وسیله نقلیه برای شما قرار داد. حالا این وسیله نقلیه هم موجودات طبیعی هستن مثل چهارپایان که خداوند خلق کرده برای حمل و نقل انسان و جابجایی، هم کشتی و وسایل ساخت دست بشر هست. حالا کشتی و چیزهایی مانند کشتی، حتی مثلا ماشین، موتور، دوچرخه، هواپیما، همه اینها رو شامل میشه، مترو، اینا وسایل حمل و نقل و جابجایی هستند. اینها رو خدا قرار داده، یعنی این یک نعمت خداست. حالا ممکنه کسی بگه خب چهارپایان رو خدا خلق کرده ولی این وسایل نقلیه رو که بشر خلق کرده. خب بشر هم چجوری خلق کرده؟ با امکاناتی که خدا در اختیار او قرار داده. مواد اولیه ساخت این وسایل رو خدا خلق کرده. قدرت بدنی که انسان ازش استفاده میکنه و اینها رو میسازه خدا خلق کرده. فکری که به بشر داده که اینو طراحی کنه، قوانینی که در طبیعت قرار داده، همه اینها کار خداست. پس خدا امکان بهره مندی از این وسایل نقلیه رو فراهم کرده. خب حالا ما از این وسایل نقلیه استفاده میکنیم، اینقدر زندگی ما راحت تر میگذره، موقع استفاده از اینها باید چیکار کنیم؟ لتستو علی ظهوره، شما بر پشت این وسایل سوار بشید، ثم تذکروا نعمت ربکم، بعد به یاد نعمت ربتان بیفتید. یعنی هر بار که انسان از یک وسیله نقلیه استفاده میکنه باید این نعمت خدا رو یادآوری کنه برای خودش که اگر خدا این امکان رو فراهم نمیکرد که ما الان از این وسیله نقلیه با این کیفیت، با این امکانات بهرمند بشیم، چقدر زندگی ما سخت‌تر میشد. پس خدا شکرت میکنیم. یعنی با هر بار سوار تاکسی شدن، با هر بار سوار هر وسیله نقلیه شدن، باید یه شکر عمیق از ته دل به جا بیاریم. و عبارتش رو هم فرموده که وقتی سوار یک مرکبی میشید بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. منزه است آن خدایی که او برای ما این رو مسخر کرد. او برای ما قرار داد این امکان رو و ما کنا له مقرنین. ما خودمون نمیتونستیم این رو تهیه کنیم. یعنی اگر خدا این امکانات رو قرار نمیداد، اون مواد اولیه، این قدرت، این فکر، ما بهرمند نمی شدیم از این. و انا الی ربنا لمنقلبون. بعد از این حرکت این وسیله نقلیه به حرکت انسان به سوی خدا متوجه بشیم. یعنی همینطور که این ماشین مثلا داره حرکت میکنه، انسان باید تفکر کنه که من هم در حال حرکت هستم به سوی خدا، قراره به سوی خدا رجوع کنم و اونجا بگم که چقدر رشد کردم، چقدر از این امکانات در راه تو استفاده کردم. یعنی یک سوار و پیاده شدن به ماشین یا هر وسیله دیگه باید انقدر انسان رو به خدا نزدیک کنه که هم نعمت خدا رو به یاد بیاره و این باعث میشه لذت بیشتری هم ببره از اون امکان و رفاه و هم به یاد حرکتش به سوی خدا بیفته و روی اعمالش اثر بذاره. بعد توی ادامه تو همین سوره تو آیه 54 میخونیم که جریان فرعون هست که فرعون مردم رو فریب میداد برای اینکه اینها از دور حضرت موسی پراکنده بشن و ایمان نیارن، با ظواهر دنیا اینها رو گول میزد، میگفتش که الیس لی ملک مصر، مگه نمیبینید پادشاهی این شهر با منه، همه این رودها، همه این امکاناتی که وجود داره، قصرها، این طلا جواهر، اینها همه مال منه، ببینید من چقدر بهره از دنیا دارم، چقدر ثروت دارم، چقدر قدرت دارم. با این ثروت و قدرت ظاهری مردم رو فریب میداد، با ظواهر دنیا مردم رو گول میزد. بعد با همین میخواست حضرت موسی رو تضعیف کنه و گفت او یک انسانیه که در سطح پایین جامعه قرار داره، از نظر ثروت امکاناتی نداره، پس منی که ثروت دارم و قدرت دارم از او برترم. خب این دیدگاه رو اگه تو جامعه ایجاد بکنه، یعنی سطح فکر مردم رو تنزل میده در حد همین ظواهر دنیا، یعنی مردم بینششون در همین حد بشه، قضاوتهاشون در همین حد بشه، ارزش گذاریشون در همین حد بشه که آدمها رو بر اساس ظواهر ارزش گذاری کنن. کسی که پولدارتره آدم بهتریه. این معیارها وقتی تو جامعه جا بیفته و ارزشها بر اساس این چیزها تعیین بشه، اون موقع این جامعه میشه یک جامعه سطحی‌نگر و سطح پایین، که تو آیه 54 میفهمد فاستخف قومه، فرعون قوم خودش رو سبک مغز کرد، تحمیق کرد و خفیفشون کرد، سطح فکریشون رو تنزل داد. یعنی مردم باید حواسشون باشه اگر ارزش گذاری هاشون بر اساس ملاک های ظاهری بشه، سطح فکریشون اومده پایین، باید به ارزش های حقیقی توجه کنن. وقتی سطح فکری رو بیاره پایین، اون موقع فعطا اوه، وقت مردم مطیع او میشن. یعنی دقیقاً کاری که غرب داره انجام میده، ظواهر رو خیلی پررنگ میکنه تو چشم مردم که ارزش ها رو بر اساس اینها قرار بدن، بنابراین وقتی اینها براشون شد ارزش، مطیع همون غرب خواهد شد. وقتی ثروت براش ارزش بشه، خب حرف اون ثروتمنده رو میخونه دیگه، تعقل براش ارزش نمیشه، اون ارزش‌های انسانی براش ارزش نمیشه، این ظواهر رو بهش بها میده و دنبال همین آدم‌های دنیا طلب هم خواهد رفت. این حالا نکته‌ای که توی انتخابات باید بهش توجه بکنیم و گول ظواهر رو نخوریم. بعد وقت جالبه که تو سوره بعدی، توی دو تا سوره جلوتر، تو سوره جاسیه میخونیم که تو آیه 28 میفرماید که و ترا کل امت جاسیه، روز قیامت هر امتی را میبینی که به زانو در آمده. به زانو در آمده یعنی رام خداست و اونجا دیگه سرکشی نداره، انکار نمیتونه بکنه و تسلیم فرمان خدا هستند. کل امت تدعا الی کتابها، هر امتی خوانده می شود به سوی کتاب خودش، نامه عمل خودش. یعنی امت یعنی یک جامعه، یک گروهی که همه با هم در یک مسیر حرکت می کردن. یعنی جامعه یک نامه عمل جداگانه داره. یعنی ما در روز قیامت یه نامه عمل فردی داریم که اعمال فردی ما توش ثبته و بهش رسیدگی میشه و یه نامه عمل اجتماعی داریم کارهایی که توی جامعه انجام دادیم و نقشی که توی جامعه ایفا کردیم و تأثیرگذار روی سرنوشت جامعه بوده، اینها هم در یک نامه عمل دیگری بهش رسیدگی میشه. هر امتی با نامه عمل خودش خوانده می شود و اونجا در پیشگاه الهی حاضر میشه و باید پاسخگو باشه. حالا اگر این جامعه ظاهرنگر شده باشه و ملاک ارزش‌هاش ظواهر دنیا بوده باشه و بر اساس اون برای خودش حاکم تعیین کرده باشه، این باید پاسخگوی کاری که انجام داده باشه. اگر نه، جامعه رشدیافته‌ای باشه که به ارزش‌های حقیقی بها داده و طبق اونها پیش رفته و حاکم انتخاب کرده، اونم به سعادت خودش خواهد رسید. پس باید خیلی حواسمون باشه که توی انتخابها درست انتخاب کنیم، چون باید پاسخگوی این انتخاب در روز قیامت باشیم و اون کسی که اصلا توی این انتخاب شرکت نکنه هم باز یه جور دیگه باید پاسخگو باشه که شما چرا هیچ نقشی ایفا نکردی و این نقش نداشتن ضربه زده به جامعه. پس این انتخابات یک وظیفه اجتماعیه که در نامه عمل اجتماعی انسان‌ها ثبت میشه و باید انسان پاسخگو باشه در مقابلش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.